صفحه 435. در ساعت معین برایم اسب آورده بود. من هم سوار شدم و مستقیما به خانه خود در همون کاروانسرا رفتم و دوباره با صاحب اسب قرار گذاشتم که هنگام اسب در ساعت معینی به سراغم بیاید و حق کرایه اسب را در آن موقع از من دریافت دارد. وقتی وارد خانه ام شدم به خدمتکاران خود دستور دادم که به بازار بروند و یک بره و انواع شیرینیجات و چند نوع خوراکی به اضافه دست گل بزرگ زیبایی تهیه کنند. بعد از آن آنها را به باربری بسپارند که به نشانی آن خانم به عنوان هدیه ببرد. خدمتکاران هم همین ترتیب کار را انجام دادند. بعد از آن استراحت کردم تا آنکه در ساعتی که گفته بودم برایم اسب آوردند و من هم با اسب به سوی خانه امیدم رفته پر شدم و در آنجا دوباره اسب را به صاحبش سپردم و وارد خانه شدم. این بار هم کنیزکان در را گشودند و بانوی مهربان جلو آمد و خوش آمد گفت و با محبت بسیار مرا به داخل خانه راهنمایی کرد و با همان گرمی و ملایمت روز گذشته از من پذیرایی کرد و بساط بزم و شادمانی گسترده شد و گل و شراب به مقدار زیاد روی میز دیده می شد. کنیزکان زیبا ساز و آواز خود را آغاز کردند و من و بانوی زیبا هم به پذیرایی از یکدیگر و نوشیدن پرداختیم و تا پاسی از شب در عالم عشق و بیخبری گذراندیم و سخنان عاشقانه و شیرین رد و بدل کردیم. با حالت بسیار خوشی به بستر رفتیم. صبحگاه از خانه بیرون می آمدم و سوار بر اسب دنبال کارهای خود می رفتم و این برنامه ادامه داشت و من هم هفته دو روز نزد بدرالدین بازرگان می رفتم و پولهای فروش پارچه ها را از او می گرفتم و با همان اسب به خانه بانوی بغدادی می رفتم و شب را در آنجا به سر می بردم و هنگام صبح به طور روزانه یک کیسه 50 سکه‌ای طلا در زیر بارش بستر خوابمان می گذاشتم و از خانه خارج می شدم. دیدار شبانه من با آن بانوی زیبا حدود یک سال ادامه داشت و من هم هر هفته دوبار سراغ بدرالدین می رفتم و از او پول می گرفتم. تا اینکه در یکی از روزها به من گفت این آخرین پولی است که به شما می دهم، زیرا آنچه را در نزد من داشتید به پایان رسید. من که دیگر پولی در بساط نداشتم از کاروانسرا خارج شدم و در خیابان به راه افتادم و همینطور بی هدف حرکت می کردم تا آنکه ناخواسته خود را در نزدیکی قصر سلطان مصر دیدم. در آنجا گروه زیادی از اهالی گرد آمده و می خواستن سلطان را که از قصر خارج می شد ببینند. من هم بی اختیار داخل جمعیت شدم و اتفاقا در محلی قرار گرفتم که یکی از افسران سلطنتی سوار بر اسب بود و لباس زیبایی هم بر تن داشت. در پشت زین اسب او کیف نیمه گشوده‌ای دیدم که بند سرجنگی از دهانه آن بیرون آمده بود. با خود گفتم این بند سرز به کیسه پول منتهی خواهد شد که در داخل کیف قرار دارد. شیطان مرا وسوسه کرد تا در فرصت مناسب آن کیسه را از داخل کیف بیرون آورم. در همین لحظه مرد باربری که هیزمی بر دوش گرفته بود از آنجا عبور می‌کرد و افسر برای آنکه شاخه‌های بلند هیزم به او برخورد نکند سر خود را به سوی دیگر برگردانید. من هم در همان موقع از فرمان شیطان پیروی کردم و با یک دست بند کیف و با دست دیگر دهانه کیف را گشودم و کیسه پول را با سرعت و چالاکی بیرون کشیدم، به طوری که هیچ کس متوجه آن نشد. کیسه سنگین بود و تردید نداشتم که طلا و نقره این سنگینی را ایجاد کرده بود. همین که مرد باربر از جلوی افسر عبور کرد، او که مشکوک بود و بعد من در فاصله ای که او روی خود را به سمت مرد باربر کرده به کیف او دست زده باشم، برای احتیاط کیف خود را در پشت اسب لمس کرد و فهمید که کیسه پول را دزدیده اند. بلافاصله آنچنان ضربه ای با لگد خود به من وارد کرد که من روی زمین غلتیدم. مردم از دیدن این صحنه ناراحت شدند و دهانه اسبش را گرفتند تا او را از این عمل باز دارند و جویا شوند که چرا او ناگهان به من حمله ور شده و با مرد مسلمانی چنان رفتار خشونت‌آمیزی می نماید. افسر سوار پاسخ داد که این جوان کیسه پول مرا از داخل کیف چرمی روی اسب دزدیده است. مردم به هواخواهی من به او ناسزا گفتند و مدعی شدند چنین جوان برازنده و آراسته‌ای هرگز نمی‌تواند دزدی کند. اتفاقا در این احوال حاکم شهر که در میان جمعیت بود جلو آمد و پرسید سبب این مشاجره چیست. مردم همه از آن افسر سوار به او شکایت کردند که مرا لگد زده و اتهام ناروا به من وارد کرده. حاکم شهر بدون توجه به سخنان مردم از افسر پرسید چه دلیلی بر بدگمانی خود در این مورد، در مورد این جوان و در مورد کاری که کرده ای داری؟ افسر هم دلیل خود را توضیح داد. آنگاه حاکم به همراهانش دستور داد لباسهای مرا وارسی کنند و در نتیجه کیسه سکه های طلا را در نزد من یافتند. آنگاه حاکم کیسه را به مردم نشان داد و گفت این جوان کیسه پول این افسر را دزدیده و همه شما شاهد آن هستید. من به قدری شرفگنده و شرمسار شدم که از فت ناراحتی و بی‌آبرویی خودم طاقت نیاوردم و از هوش رفتم. در این فاصله قاضی پرسش هایی از این افسر کرد و با تحقیقات خود مطمئن شد که کیسه به افسر تعلق دارد، زیرا تعداد سکه ها و نوع آن و سایر مشخصات را برای حاکم بیان کرد. بعد آنها را شماره کردند. درستی ادعای او ثابت شد. آنگاه قاضی از من پرسید حقیقت را بگو وگرنه با زور و شکنجه از تو اقرار خواهم گرفت و بی جهت خودت و مرا به زحمت مینداز. من با خود فکر کردم اگر دزدی را انکار کنم آن وقت به دروغگویی متهم خواهد شد، زیرا کیف پول در نزد من پیدا شده و علاوه بر دزدی مرتکب دروغ هم شناخته خواهم شد و برای آنکه دو مجازات درباره ام اجرا نشود ناچار اقرار به دزدی کردم. آنگاه حاکم دستور داد تا دست مرا قطع کنند و این مجازات بلافاصله در همان محل اجرا شد. مردم همه برای من دلسوزی می کردند و بسیار از این جهت ناراحت شدند. حتی خود افسر سوار هم در چهره اش آثار ناراحتی به راحتی نمایان بود. او نزد من آمد و از اینکه سبب این بدبختی برای من شده پوزش خواست و با مهربانی و ملایمت اظهار پشیمانی کرد و درخواست نمود که او را ببخشم. وقتی حاکم شهر از آن محل دور شد، افسر گفت من مطمئنم که احتیاج سبب شد که چنین عمل ناپسندیده ای از تو سر بزند، وگرنه چنین جوان برازنده که سیمای او و لباسهایش نشان می دهد انسان خوب و محترمی است، قادر به انجام این گونه کارها نخواهد بود. من با خوشنودی قلبی این کیسه زر را به تو می سپارم تا هر طور می خواهی از آن استفاده کنی و من از این پیش آمد و این کیفر بسیار دردناک بسیار متاسفم. باز هم تقاضای بخشش دارم. پس از این سخنان افسر سوار صحنه را ترک کرد و به دنبال کار خود رفت. من بر اثر خونریزی بسیار ضعیف شده بودم. گروهی از مردم خیرخواه مرا یاری کردند و مرا به خانه خود بردند و جامی شراب به من نوشانیدند و زخم مرا با پارچه‌های تمیز بستند. با خود فکر می‌کردم که چه باید بکنم. اگر به همون کاروان سرایی که در آنجا مسکن گزیدم برگردم، احساس راحتی و آسایش نخواهم کرد، زیرا نیاز مراقبت داشتم و اگر نزد آن معشوقه زیبا و با وفا برمیگشتم، آن هم با این وضع رقت‌انگیز، از شرمندگی گناهی که کرده بودم روی دیدن او را نداشتم. سرانجام فکر کردم بهتر است نزد همون بانوی زیبا که با تمام وجود او را دوست داشتم بروم تا ببینم چه سرنوشتی در انتظار من خواهد بود. با آن حال زار و پای پیاده به راه افتادم و در کوچه پس کوچه های باریک خود را از دید مردم پنهان کردم و از درد و سوزش زخم جان فرسا نالم بلند بود تا اینکه به در خانه معشوق رسیدم. چکش را بر در کوفتم و همین که در باز شد خود را در آغوش او انداختم. زن جوان زیبا سراسیمه شد و از من پرسید چه بر سر خود آورده ای که این چنین ناتوان و ناراحتی؟ او از دیدن این صحنه سخت ناراحت شد و باز پرسش خود را تکرار کرد. به او گفتم چیز مهمی نیست. ناگهان دچار سردرد شدیدی شده ام که طاقتم را از دست دادم. بانوی مهربان با نرمی دلپذیری کامل گفت تو دیروز کاملا تندرست بودی. چگونه میتوان باور کرد که بدون دلیل و به طور ناگهانی دچار چنین حالی شوی؟ حس میکنم علت دیگری باید تو را به این روز انداخته باشد که میخواهی آن را از من پنهان کنی. خواهش میکنم حقیقت را بگو، شاید بتوانم تو را از این ناراحتی نجات دهم. با شنیدن سخنان این بانوی مهربان خاموش ماندم و پاسخی ندادم. قطرات اشک از دیدگانم جاری شد و روی گونه هایم غلتید و بغض گلویم را گرفت و در این شرمندگی میخواستم بگویم که عاشق تو این جوان آراسته و آدابدان مرتکب چه عمل ناپسندیده ای شده است و سبب این درد و شرمساری چه بوده است. اما زبان در دهانم نمیگشت و سرم را در آغوش او گذاشته و همچنان میگریستم. بانوی مهربان به سخن اومد و گفت: حتما اینجا آمده ای که بگویی مرا دوست نداری، وگرنه چرا پاسخ نمیدهی؟ واقعا سخن گفتن برایم کار آسانی نبود. بالاخره به او گفتم: نه ای فرشته زیبایم، چنین نیست که تو میگویی. من تو را میپرستم و با تمام وجودم به تو عشق میورزم. سپس آه عمیقی کشیدم و گفتم: این تصور تو درد مرا بیشتر میسازد. من خود را قادر نمیدیدم حقیقت را بگویم و همچنان به سکوت خود ادامه دادم. شب فرا رسید و خوردنی آوردند و من با دست چپ مقداری برداشتم و بر دهان گذاشتم، ولی اشتهایی برای خوردن نداشتم و کاملا گیج و مبهوت بودم و به عاقبت خود می اندیشیدم. از معشوق خود پوزش خواستم که اشتهایی برای خوردن و نوشیدن ندارم. او گفت: همین که شروع به خوردن کنی اشتها پیدا می کنی، ولی می دانم که چیز مهمی را از من که فدایی تو هستم پنهان می کنی و پنهان کردن تو وجدانت را ناراحت می کند و بیشتر تو را گرفتار عذاب می سازد. اگر آنچه را از من پنهان می کنی بازگویی احساس بهتری خواهی کرد و آسوده تر خواهی شد. آنگاه جام لبریز از شراب به دستم داد و گفت: این را بنوش تا جرأت بیشتری برای گفتن حقیقت داشته باشی. من هم دست چپ خود را پیش بردم تا جام را از او بگیرم. پس از به دست گرفتن جام شراب آهی کشیدم و دوباره به گریه افتادم. در این وقت آن بانوی مهربان به من گفت: چه دلیلی دارد که با این بیقراری گریه می‌کنی و چرا جام را با دست چپ گرفتی؟ در پاسخ او گفتم: مرا ببخشید که دست راستم را به کار نمی‌گیرم. در زیر بغل من در ناحیه راست دمل دردناکی پدید آمده و هر بار که دست راستم را به حرکت در می‌آورم درد شدت می‌گیرد و مرا سخت آزار می‌دهد. بانوی همدل مهربان گفت: حال که چنین است بگذار آن را ببینم تا بتوانم برای تسکین درد تو راهی پیدا کنم. جام شراب را یک بار نوشیدم و چند لحظه بعد بر اثر خالی بودن شکم و تأثیر شراب و خونریزی فراوان در سستی فرو رفتم و خوابم برد و صبح روز بعد معشوق مهربانم را دیدم که در کنارم نشسته و با چشمانی نگران مرا تماشا می کند. آنگاه لبخند ملایمی بر لبهایش نقش بست و مرا بوسید و لباس مرا که قسمت راست بدنم را از بازو به بالا در زیر آن پوشیده بود بالا زد و ناگهان از شدت حیرت و تأثر فریادی برآورد و گفت: خدای بزرگ، چه میبینم؟ چگونه میتوان باور کرد بازویت را قطع کرده باشند؟ همان بازوی توانایی که مرا در آغوشت نگه میداشت، همان دست پرمهری که مرا نوازش میکرد. به من بگو چه کسی تو را به این روز نشانده و چنین بدبختی را برای من فراهم آورده؟ تو چرا تا این لحظه چیزی به من نگفتی و این اتفاق غم‌انگیز را پنهان نگه داشتی؟ بانوی مهربان با فداکاری بسیار به پذیرایی و پرستاری من گذراند و مواظب بود که از ریزش خون جلوگیری کند. در نتیجه مراقبت‌های او توانستم شب را تا حدودی استراحت کنم و چند ساعت بخوابم و هنگامی که از خواب بیدار شدم و چشمم به او افتاد متوجه شدم که صورت زیبایش از شدت غصه و اندوه حالت ماتم زده ای دارد و چشمان قشنگش از غم فراوانی حکایت می کند. در همان لحظه آبگوشت مرغی را که برایم پخته بود نزدم آورد و مرا مجبور کرد آن را بخورم. سپس نوشیدنی نیرو بخشی برایم آورد تا نیروی از دست رفته ام را بازیابم. رفته رفته نیروی در بدنم آمد و از او خواستم اجازه دهد که آنجا را ترک کنم و بیش از آن آسایش او را تباه نسازم. اما او مخالفت کرد و گفت: نباید از این اتاق خارج شوی و من از تو پرستاری می کنم تا به حالت عادی برگردی. گرچه تو سبب این بدبختی را برایم نگفته ای، اما می دانم که من موجب این پیش آمد برای تو بودم و خود را سرزنش می کنم که با ایجاد عشق خود این بلا را به سر تو آوردم. از خدا می خواهم که هرچه زودتر مرا مرگ دهد، زیرا تاب و توان دیدن تو را در این وضع ندارم. من به زودی خواهم مرد، ولی پیش از آن باید در مقابل آن همه محبت و فداکاری تو من هم برای تو قدمی بردارم. آنگاه محضردار را فراخواند و سندی تنظیم کرد و کلیه املاک و اموال خود را به من بخشید و آن را در حضور محضردار و دو شاهد به امضا رسانید. پس از رفتن محضردار مرا به صندوق خانه برد و جامدان بزرگی را گشود و آنچه کیسه های سکه طلا که از آغاز دوستی من با او هر روز صبح زیر بالشش گذاشته بودم در آن انباشته بود به من نشان داد و گفت: من تا این لحظه به این کیسه ها دست نزدم و همه آنها را برای تو در اینجا پسنداز کردم. این ثروت به تو تعلق دارد، زیرا از آغاز هم مال خودت بوده است. من چشم داشتی به آن ندارم. آنگاه کلید جامدان را به من سپرد. من که از حق‌شناسی و انسانیت این فرشته رحمت غرق در حیرت بودم، از مهربانی او سپاسگزاری کردم، ولی در پاسخ من گفت: من یک ذره هم نتوانستم مهربانی ها و عشق تو را پاسخ دهم. من هنگامی احساس خوشنودی و آسایش خواهم کرد که جان به جان آفرین تسلیم کنم تا به تو نشان دهم که واقعا تو را دوست دارم و با تمام وجودم عاشق تو هستم. تو هنوز میزان علاقه مرا نمی دانی. من با تمام نیروی عشق خود او را دلداری دادم و گفتم: ما هر دو دلداده یک دیگریم و باید با عشق خود امید به زندگی را در ذهنمان پرورش دهیم. کوشش های من به جایی نرسید و از دست دادن دست راستم سبب شد که آن زن مهربان و علاقه‌مند جان خود را به خاطر من از دست بدهد. از شدت غم و غصه بیمار شد و بعد از 6 هفته بستری بودن جان سپرد. مراسم سوگواری مفصلی برایش گرفتم و در کمال آبرومندی ایام سوگواری را برگزار کردم. بعد از گذشتن 7 هفته و 40مین روز از مرگ او، دارایی خود را بررسی کردم و متوجه شدم ثروتی را که آن فرشته با وفا به من بخشیده است آنقدر زیاد است که نمیتوان میزان آن را برآورد کرد. آنگاه بازرگان جوان به من گفت: با توضیحاتی که دادم علت به کار بردن دست چپم را دانستی و با این ترتیب مرا خواهی بخشید. و یک کیسه طلا در کنار من گذاشت و گفت: در پرتو مهربانی آن بانوی نیک سیرت، من یکی از ثروتمندان بزرگ شهر شما هستم و به شما پیشنهاد میکنم که با این ثروت بیکران در کنار یکدیگر به کار بازرگانی ادامه دهیم. ولی من دیگر علاقه به اقامت در این شهر را ندارم و میخواهم به کشور دیگری بروم. من هم با تشکر و تایید نظرش او را در آغوش گرفتم و به او اطمینان دادم که در کمال درستی در حفظ مال و دارایی او خواهم کوشید. روز سفر را تعیین کردیم و همراه یکدیگر از مصر خارج شدیم و به شهرها و کشورهای مختلف سفر کردیم و هر کجا که خواستیم چند روزی استراحت کردیم. بعد از بازدید از کشورهای گوناگون سرانجام به این شهر آمدیم. مرد بازرگان می‌خواست به کشور ایران برود و با هم در این مورد گفتگو کردیم و سرانجام به او گفتم: بیش از این آمادگی سفر را ندارم و اگر موافق باشی حسابمان را از یکدیگر جدا کنیم و هر یک به سوی برویم. او هم موافقت کرد و به ایران رفت و من هم در این شهر در خدمت سلطان مشغول خدمتگزاری شدم. اینک از حضرت سلطان می‌پرسم: آیا داستان من شنیدنی تر از سرگذشت دلقک مخصوص شما نبود؟ سلطان از گستاخی بازرگان خشمگین شد و گفت: تو مرد جسوری هستی و داستان تو هرگز قابل سنجش با داستان مربوط به دلقک من نیست و داستان دلقک به مراتب شنیدنی تر بود. تو آدم بسیار خودخواه و خودپسندی هستی و هر 4 نفر شما را تسلیم چوبه دار خواهم کرد. بعد از سخنان سلطان، مباشر سلطان زمین ادب بوسید و گفت: ای شهریار بزرگوار، اجازه فرمایید تا من داستان بسیار شیرین و شنیدنی برایتان تعریف کنم تا اگر آن را دلپذیرتر از داستان مرد بازرگان یافتید، آنگاه فرمان دهید تا هر 4 نفر ما را آزاد سازند. سلطان موافقت کرد و گفت: داستانت را بیان کن. داستانی که مباشر سلطان سمرقند تعریف کرد: سرور من، روز گذشته یکی از اعیان شهر مرا به جشن عروسی دخترش دعوت کرد و من هم به آنجا رفتم. گروهی از بزرگان شهر حضور داشتند. پذیرایی شایانی از میهمانان به عمل آمد و از جمله غذاهای گوناگون غذایی بود که در آن سیر به مقدار زیاد به کار رفته بود و آن غذا را بسیار لذیذ کرده بود و آن را خوراک راگو می‌نامیدند. غذایی که بوی سیر از آن به مشام می رسید در برابر یکی از میهمانان قرار گرفته بود که از خوردن آن خودداری می کرد و هرچه دیگران او را اصرار به خوردن می کردند او بیشتر انکار می کرد و می گفت: یک بار در زندگی غذای سیردار خورده و مجازات آن را کشیده است. میزبان اصرار داشت که آن میهمان از آن غذای سیردار بخورد، زیرا همه میهمانان آن را خورده و از مزه آن خوششان آمده و حیف بود که او از آن نخورد. سرانجام میهمان هم در مقابل اصرار میزبان و سایرین موافقت کرد، به شرط آنکه بعد از خوردن غذای سیردار دستهای خود را 40 مرتبه با علف شوره و 40 مرتبه با خاکستر علف شوره و دوباره 40 بار با صابون بشوید. پس از گفتن این سخنان از میزبان پوزش خواست و گفت: چون سوگند یاد کرده ام که پس از خوردن سیر به این ترتیبی که گفتم عمل کنم، این شرط را مطرح کردم. میزبان هم موافقت کرد و فرمان داد تا خدمتکاران علف شوره، خاکستر علف شوره و صابون را به اضافه آفتابه و لگن برای شستن دست میهمان حاضر کردند. آن وقت میهمان که یک بازرگان بغدادی بود، با ترس و لرز یک تکه کوچک از آن غذا را با 2 انگشت برداشت و در دهانش گذاشت و با بی‌میلی آن را بلعید. همه حاضرین از رفتار بازرگان شگفت زده شدند و هنگامی که دیدند دست راست او انگشت شست ندارد، شگفتی ما بیشتر شد. میزبان علت آن را از او پرسید و وی دست چپ خود را هم به ما نشان داد که بدون انگشت شست بود و اظهار داشت: من در هیچ کدام از 2 پایم انگشت شست ندارم و تمام انگشتان شست دست ها و پاهایم را به خاطر خوردن سیر از دست دادم. و این موضوع داستان مفصلی دارد و چنانچه علاقه من به شنیدن آن باشید برایتان شرح دهم. همه با کنجکاوی بسیار علاقه خود را نشان دادند و بازرگان بغدادی چنین گفت: آقایان، پدر من در زمان حکومت هارون رشید در بغداد که زادگاه من است زندگی می کرد و یکی از ثروتمندترین و مشهورترین بازرگانان بغداد به شمار می آمد، ولی مردی بود بسیار خوشگذران و عادت کرده بود که از لذتهای دنیوی بیشترین استفاده را بنماید و خوشگذرانی را بیش از هر چیز دوست داشت. به همین جهت تمام ثروت خود را در این راه از دست داد و هنگام مرگ دیناری به عنوان میراث برای من باقی نگذاشت. من با هر زحمتی بود بدهی های او را پرداختم و بر اثر کوشش بسیار توانستم دکانی تهیه کنم و به بازرگانی مشغول شوم. یک روز صبح که در دکان خود نشسته بودم، بانویی که بر قاطری سوار بود و غلام سیاهی هم به دنبالش بود از قاطر پیاده شد و به دکانم آمد و گفت: غلام من میگوید چون اول صبح است و سایر بازرگانان هنوز دکانهای خود را نگشوده اند و من هم مقداری جنس میخواهم، باید کجا بروم؟ به او گفتم: باید صبر کنید تا دکانهای بازرگانان باز شود و تا آن وقت اگر مایل باشید میتوانید در این دکان استراحت کنید. او هم موافقت کرد و در دکان نشست. همین که دید در آنجا غیر از من و غلامش دیگر کسی حضور ندارد، نقابش را بالا زد تا هوای تازه‌ای تنفس کند. همین که صورت زیبایش را دیدم بر جای خود میخکوب شدم. زیبایی او همتا نداشت. تمام نگاهم را به سوی چشمانش دوختم و او هم بدون آنکه ناراحت شود به همان گونه مرا نگاه میکرد و به من فرصتی داد تا به نحو دلخواه او را تماشا کنم. ولی برای آنکه دیگران متوجه نشوند، صورتش را در زیر نقاب پنهان کرد و به من گفت که چند نوع جنس گوناگون نیاز دارد. آیا من در دکانم آنها را دارم؟ به او گفتم: ای بانوی من نوجوانی هستم که با سرمایه ناچیزی شروع به کار کردم و این اجناسی که مورد نیاز شماست سایر بازرگانان دارند و من ندارم، اما من می توانم از سایرین اجناس دلخواهتان را با قیمت کمتری خریداری کنم و برایتان بیاورم و شما هم زحمت رفتن از یک دکان به دکان دیگر را به خود ندهید. بانوی زیبا موافقت کرد و تا باز شدن دکانهای دیگر با من به گفتگو نشست. من از همان نگاه اول عاشق زیبایی او شدم و دلم می‌خواست تمام روز در نزدم بنشیند و صحبت کند، اما ناچار بودم که برای تهیه اجناس او به سراغ سایر بازرگانان بروم. بعد از جستجو همه اجناس را با اعتبار خود خریداری کردم و بدهی من به تجار 5000 سکه نقره شد. آنگاه کالاهایی را که خریده بودم با شوق زیاد به دکانم آوردم و آنها را بسته‌بندی کرده و به بانوی زیبا تقدیم کردم. او هم آنها را به غلام سیاه خود داد و در حالی که از زحمات من تشکر می کرد به کمک غلامش بر قاطر خود سوار شد و به راه افتاد. من همچنان حواسم پیش این بانوی زیبا بود که علاوه بر اجناس دل مرا هم با خود برده بود و آنچنان همه اندیشه و ذهنم آلوده عشق او بود که ناگهان به یاد آوردم فراموش کردم پول اجناس را از او بگیرم. ناراحتی عشق از یک سو و ناراحتی بدهی 5000 سکه نقره به بازرگانان از سوی دیگر مرا دچار نگرانی بزرگی کرده بود. نمیدانستم این بانوی زیبا که آفت دل و جانم شده بود نامش چیست و در کجا زندگی می کند و جرأت نکرده بودم که در این باره از او پرسشی کنم. آنگاه به نزد بازرگانان رفتم و به دروغ به آنها گفتم من این بارو را می شناسم و نگران نباشید و به من مهلت دهید. آنها فقط 8 روز به من مهلت دادند تا طلب آنها را بپردازم. بعد از آنکه این مدت سپری شد آنها مرا مسئول پرداخت طلب خود می شناختند و پولشان را می خواستند. با التماس فراوان 8 روز دیگر به من مهلت دادند. روز بعد اندوهگین در دکان نشسته بودم که آن بارو را دیدم که همراه خواجه های خود سوار بر قاطر از دور پیدا شد و به دکانم آمد و گفت من پول شما را آورده و از دیر کردن خود معذرت می خواهم. اما شما این سکه ها را به نزد صرافی ببرید تا مطمئن شوید سکه های اصیل و معتبر است. من هم به همراهی یکی از خواجه ها به دکان صرافی رفتم و صراف پس از آنکه سکه ها را وارسی کرد اطمینان داد که سکه های معتبری هستند. آنگاه با شتاب دکان نزد بانوی زیبا برگشتم و مدتی با یکدیگر از هر دری سخنی گفتیم و گفتگوی ما تا باز کردن سایر دکان ها ادامه داشت و در نتیجه آن متوجه شدم که آن بانوی زیبا بانوی آگاه و کتابخوانده‌ای می باشد. همین که بازاریان دکانهایشان را گشودند من کیسه های سکه های نقره را برداشتم و به دکان طلبکاران خود رفتم و طلب هر کدام را پرداختم و دوباره اجناس تازه‌ای که بانوی زیبا از من خواسته بود از آنها خریداری کردم و به دکان خود برگشتم و اجناس را به بانو دادم. آنگاه او بدون آنکه بهای آنها را بدهد خداحافظی کرد و از نظر ناپدید شد. هیچ کدام از بازرگانانی که اجناس خود را به من فروخته بودند بانو را طرف معامله خود نمی دانستند زیرا او را نمی شناختند و فقط به اعتبار من اجناس خود را در اختیار من می گذاشتند. من هم روزها را که در نگرانی بودم که اگر این بانوی زیبا نخواهد بهای اجناسی را که برده است بپردازد من دستم به هیچ کجا بند نخواهد بود. یک ماه از آخرین روزی که اجناس را برده بود می گذشت و هیچ خبری از او نداشتم. فروشندگان اجناس هم به من فشار می آوردند و پولشان را می خواستند و من هیچ راهی نداشتم جز آن که موجودی دکان خود را به فروش رسانم و طلب آنها را بپردازم. تا آنکه یک روز صبح بانوی زیبا به سراغم آمد و همان خواجه ها هم او را همراهی می کردند. بانوی زیبا نزد من آمد و گفت برای یک پول آوردم. آنها را شماره کن. با شنیدن این سخن از ترس رهایی یافتم و شعله عشقم زبانه کشید و قبل از آن که سکه ها رو شماره کنم بانوی زیبای من پرسش هایی از من کرد، مخصوصا درباره اینکه من ازدواج کردم یا نه. به او پاسخ دادم تا کنون ازدواج نکردم و در حالی که میخواستم کیسه محتوی سکه های طلا را از دست خواجه بگیرم بانوی زیبای من بعد از شنیدن پاسخ من گفت در این صورت قدم جلو بگذار و ترتیب کارمان را بده. در همین لحظه خواجه به خنده افتاد و مرا به بهانه شمردن سکه های طلا به گوشه ای کشید و بیخ گوشم گفت از چشمانت معلوم است که بانوی مرا دوست داری، پس چرا عشق خود را به او نمی گویی؟ او هم تو را بسیار دوست دارد. او به بهانه خریدن جنس به دکان تو می آید در حالی که واقعا نیازی به آن ندارد. اگر با او ازدواج نکنی دیگر خودت کوتاهی کرده ای. او عاشق توست. در پاسخ خواجه گفتم تو راست میگویی، من از همان لحظه اول عاشقش بودم ولی فکر میکردم او عشق مرا نخواهد پذیرفت، در حالی که تمام وجود خود را از آن او میدانم و از تو خواهش دارم پادر میانی کنی. سرانجام شمردن سکه های طلا به پایان رسید و همین که مشغول گذاشتن آنها در کیسه بودم خواجه رو به بانوی خود کرد و گفت او کاملا پسندیده است. فهمیدم که این عبارت قراری بوده که بین آن بانو و خواجه گذاشته شده است و بدین وسیله خواسته است که علاقه و عشق مرا به آگاهی او برساند. بانوی زیبا هم پس از شنیدن آن عبارت از دهان خواجه بلافاصله جاپان را ترک کرد و در همان لحظه به من گفت: